أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمطئه فيها طويلا. خب، بحثمون در تنبیه سوم معاتات بود راجع به انواع معاتات به لحاظ قصد مساعاتیین، و مرحوم مصنف فرمودن در مواردی که قصد مساعاتیین اباحه باشد، در این گونه موارد، این که این اباحه بخواد مفید تملیک بوده باشه، اباحه جمعی تصرفات است دیگه، این اباحه همه تصرفات، حتی تصرفات متوقف بر ملک، آیا تصرفات متوقف بر ملک رو تصحیح میکنه این اباحه یا نه، آیا تشریع میکنه، مشروع میکنه یا نه، مرحوم مصنف فرمودن یه چیز معهودی نیست، ما نداریم جایی که اباحه مفید تملیک باشد که به شما تصرفات مالکانه رو تجویز کند بدون اینکه اون شخص مبیح مال رو به شما تملیک کرده باشد. میگه به ملکت در رای آوردم، اما میتونی تصرفات مالکانه هم بکنی، این یه چیز مشروعی مرحوم مصنف فرمودن نیستش. از اینجا میخوان بفرمان بعضی از فقها در بعضی جاها یه حرفایی زدن که ازشون این بو میاد، این بو به مشام میرسه که میخوان بگن نه، اباحه ولو تملیک نکرده باشه، این مجوز و مشرع جواز تصرفات مالکانه هم هست. مثلا که یکی مرحوم قطب الدین هستش که عرض شد به خدمت شما که ایشون از فرزندان مرحوم ابن بابوه قمی هستن، از شاگردای مرحوم علامه حلی و از اساتید روایی مرحوم شهید اول و شهید ثانی هستن این بزرگوار. یکی هم از خود شهید اول که اینا در باب بیع قاصب که وقتی یک شخصی بره قاصب مالش رو بفروشه، در اونجا فرمودن که این که مشتری میاد بایع رو بر سمن مسلط می کند، با اینکه می دوند او قاصب است و ملک خودش رو نمی فروشه و اون مال به ملک مشتری در نمیاد لزومن، این در واقع اذن در اتلاف تسلیط بر سمنه و این موجب جواز شراء قاصب به واسطه اون سمن هست، یعنی این دیگه در ملکش در میاد و لذا می تونه اون قاصب با این پول بره مثلا یه چیزی رو خریداری بکنه. اینا اینجور گفتن، گفتن همین که پرداخت می کند بدون اینکه تملیک کرده باشد، همین دادنش این تسلط. چرا تملیک میگیم نکرده؟ چون خودش میدوند که چیزی به ملکش در نمیاد تا این مال رو به او تملیک بکند، پس تملیک نکرده، اما تسلیط کرده، گفته تو مسلطی، عیب نداره، این پول مال تو اون مال قصبیاره بده به من، منم اینو میدم به تو. همینقدر که تسلیط کرده، گفتن اون مالک میشه، میتونه با اون پول، قاصب میتونه با اون پول بره چیزی بخره، اما این آقا نمیتونه با اون مال قصبی مثلا بره اون مال قصبی رو استفاده کنه یا بفروشه، این مشتری نمیتونه این کار بکنه، اما او میتونه با ثمن مشتری، چون ثمن کاملا حلالی است، او با رضایت خاطر داده، پرداخت کرده، گفته اصلا من اینو در مقابل مال قصبی هم نمیدم، تو دلش این بوده چون میدونست مال قصبی به ملکش در نمیاد، لذا جایزه. ببینید از این کلام برمیاد مطلق تسلیط مجوز تصرفات مالکانه هست، پس در معاتات هم ما باید همین حرف رو، یعنی امثال اینا باید همین حرف رو چیکار کنن، بزنن. می‌فرماد هازا ولکن الذی یظهر من جماعت منهم قطب الدین و شهید قدس سرهما، این مطلب رو بگیر که من اشکال کردم، گفتم اباحه جمعی تصرفات نمیتونه مفید ملک و مجوز تصرفات مالکانه باشد، ولی اون چیزی که ظاهر کلام جماعتی از فقها هست که یکی از اونها مرحوم قطب الدین هستش و دیگری مرحوم شهید اول، اینها چی گفتن فی باب بیع القاصب، در باب بیع قاصب فرمودن ظاهر از کلامشون اینه که ان تسلیط المشتری للبائع القاصب علی الثمن، این که وقتی مشتری میاد مسلط میکند بائع قاصب را بر ثمن، این لام لام تقویت است دیگه، لام تقویت برای تقویت عمل عرشبت خدمت شما که مستر در چی هستش؟ در معمول خودش هستش، این بائع مفعول برای تسلیط است، این که مشتری مسلط کند بایع را، بایع قاصب را علی الثمن، بر ثمنی که بهش پرداخت کرده، این می‌فرماید که این البته اینجا باید قید بزنید در صورتی که علم داره به اینکه این بایه قاصبه دیگه، وقتی بایه قاصب را ظاهرش این است که یعنی او علم داره، چون اگر علم نداشته باشد این معناش تملیک نیست، چون اگر علم نداشته باشه فکر میکنه اون مال داره، مال قسمی نیست، مال خودشه، داره به ملکش در میاد، در حالی که این تسلیتش بالعوض است، مجانی نیستش. والاذن فی اتلافه، و اینکه اذن میدهد که اتلاف بکن سمن رو، برو کلا مصرفش بکن، این یوجب جواز شراء القاصب به شیئا، این موجب میشود جواز این که قاصب بره با این سمن یه چیزی بخره. و انه یملک السمن بدفع الی، و اینکه قاصب مالک سمن میشود به واسطه اینکه مشتری سمن رو به قاصب میدهد، همینقدر او رو مالکش میکنه. فلیس للمالک اجازت هذا الشراء، بنابر این اینطور نیستش که مالک بخواد اجازه بدهد این شراء را، مالک یعنی مالک اون مال قصبی، اون بخواد اجازه بکند این عرض خدمت شما شراء رو، چون در این فرض قاصب مسمن رو با مال غیر خریداری نکرده تا بیش فضولی باشه، نیازمند اجازه مالک باشه. این مالک که در اینجا میگن منظور عرض خدمت شما همون مشتری هستش که سمن رو داده بود به این آقای بایع قاصب، مالک منظور اونه. میگه لازم نیست مشتری بیاد اجازه بکنه، چرا؟ چون اجازه مال به یه فضولیه، به یه فضولی اونجایی است که بایع مال دیگری رو اومده فروخته بدون اجازه، اونجا نیاز به اجازه داره، اما اینجا بایع یا با مال دیگری رفته خرید کرده بدون اجازه او، باید از مالک اجازه بگیره. اینجا که بایع با اون سمن مال مشتری نبوده که بایع با مال غیر خرید کرده باشه، مشتری اون رو داده، مسلط کرده دیگه، مال خودش شده، ملک خودش شده، لذا نیازی به اجازه مشتری نداره. اون معامله که قاصب بدن انجام داده اون معامله جزمی و لازم است، فضولی نیست که نیازی به اجازه مشتری داشته، با مال خودش خریداری کرده، با مال مشتری که خریداری نکرده. این نسبت به این میفهمند و از هر وعیزن، همچنین ظاهر میشود این که تسلیت مشتری بایه قاصب را بر سمن و اذن در اتلافش، این موجب تملیک سمن برای بایه است. این مطلب آشکار می شود دوباره از کلام کی؟ من محکی المختلف، از آنچه که از مختلف مرحوم علامه شده حکایت شده، یعنی خودم کتاب رو ندیدم برام حکایت شده، از جای دیگه ای نقل شده. حیث استظهر من کلامه، از اونجایی که استظهار شده است از کلام مرحوم علامه در مختلف، فی ما لوشته را جاریتا معین مقصوبه، در اونجایی که اشتراع بکند بخرد جاریه و کنیزی را با یک عین مقصوبه ای در مقابل یک عین مقصوبه‌ای، ان له وطء الجاریه، ایشون چی فرموده؟ از اونجا از ظاهر کلامش استظهار می‌شود که اون شخص با مشتری قاصب که با عین مقصوبه اومده این جاریه خریداری کرده، او حق دارد وطئی کند این جاریه رو، ما علم البائع و قصبیت سمن. ببینید اونجا گفتم بعد این قید علمو بزنیم، اینجا داره تو بحث اشتراق قید رو میزنه ایشون به صراحه، در صورتی که بایه علم داشته باشد به اینکه این سمنی که بهش پرداخت شده چی بوده؟ سمن قصبی بوده. اگر میدونسته این سمنی که بهش پرداخت شده بوده مال قصبی بوده، این آقای مشتری قاصب میتواند با اون کنیز بعد از این بیچ کار کنه، وعتی بکند. چرا؟ دیگه واضحه چرا. چراشو میدونید چرا؟ چون در صورتی که بایه علم داشته باشه به اینکه سمن قصبی بوده، بایه میدونه این بهش فاضده و سمن به بلکه بایه در نمیاد، چون قصبی مال دیگرانه، اون صاحبش باید اجازه بده، اینو میدونه. با این حال مشتری رو بر جاری خودش مسلط میکنه، مشتری قاصب رو، و این به معنای تسلیت قاصب بر جاریش به صورت مطلق و حتی در صورتی است که سمن به ملک بایه در نیاد. میگه آقا من میدونم این معامله کردیم متزلزله، شاید اون صاحب اصلی این مالی که تو به عنوان سمن به من دادی او راضی نباشه، اجازه نکنه، رد کنه این بیرو، اما به هر حال چه او رد بکند چه نکند، من دارم این عرشبت کنیزم رو تحت تسلط تو در میارم و تو هر تصرفی میخوای بتونی درش بکنی. این معناش چیه؟ معناش این است که این شده عرشبت خدمت شما ملک و میشه باش شکار کرد. و وقتی میگه که میتونه وطیش کنه، از اونجایی که ما میدونیم لا وطی الا فی ملکن، معناش این استش که منظورشون اینه که ملکش میشه دیگه، والا جواز وطی معنا نداشت. چرا ملکش میشه؟ به خاطر اینکه داره مجانی مسلطش میکنه بر این عرشبت کنیزش. یه مثال زد، مال جایی که هر سبب خدمت شما بایه قاصبه، یه مثال زد مال جایی که مشتری قاصبه، در هر دو صورتشون گفتن اون طرف مقابل به ملکش در میاد، اون مال طرف مقابل به ملکش چی میشه؟ در میاد. و مقتضا ذلک ان یکون، و مقتضای جواز وطی جاریه ای که او رو با یک عین مقصوبه خریده در صورتی که بایی هم علم داشته به قصبیت این ثمن، این هستش که ان یکون تسلیت الشخص لغیره علی ماله و ان لم یکن علی وجه الملکیه، این که باشد مسلط کردن یک شخص دیگری رو بر مال خودش اگرچه به وجه ملکیت نباشد، گرچه تملیک نکرده باشد، یوجب جواز تصرفات المتوقفت علل ملک، این موجب بشود جواز تصرفات متوقف بر ملک رو. بنابراین ما در مانحنفی هم که در بحث معاتات هست همین حرف رو بزنیم، بگیم اینجا بالاخره تسلیت کرده دیگری رو بر مال خودش ولو به وجه تملیک نیست، و این مفید چی هستش؟ هر شبت جواز تصرفات متوقف بر ملک هست در معاتات. فتعمل، با تعمل میخواد اشاره به اشکال بکنه، بگه نه، قیاس ما نحن فیه یعنی معاتات، معاتاتی که درش قصد اباحه شده، با این مثال هایی که ذکر شد، بیع قاسب و اشتراع قاسب، این قیاس معل فارغه. چرا؟ به دو جهت این قیاس هر شبت خدمت شما که معل فارغ هستش، چون که فعل بایع در مسئله بیع قاسب یا حالا فعل مشتری در مسئله هر شبت خدمت شما که شراء قاسب از قبیل اعراض مالک از مال خودش هست یا از قبیل هبه غیر معوض است، اونجا در واقع داره اعراض میکنه، میگه آقا خیلی خوب تو که مالی نمیتونی به ملک من در بیاری، چون مال تو قصبی، منم میدونم ما این مال اعراض کردیم، تو بردار، اونم که ور میداره این میشه تملک، پس این تملیکه، این نه اباحه بدون تملیک است، این یه جور تملیک تملکه، اون اعراض میکنه این ور میده، یا نه اصلا تملیکه، میگه من هبه غیر معوضه دارم میکنم دیگه، من حالا مجانی بهت میدم، داره تملیک میکنه، اونم ور میداره. اما در مانحنفی تو بحث اباحه ای که در معاتات وجود داره، اونجا ما بل وجدان میدونیم تملیک نیست، و الا قصد تملیک میشد، مثال برای قصد اباحه نمیشد، بنابراین اینا با همدیگه هیچ ربطی ندارن. اگر تو این مثال همین آقایون این حرفو زده باشن، ملازمه ای ندارد که تو بحث معاتات هم همین حرفو چیکار بکنن بزنن. این فتعمل میخواد اشاره به اشکال در این مسئله بکند. بعد میفهمد وسیعتی توضیحه فی مساله الفضولی ان شاء الله تعالی، حالا ان شاء الله در مساله بیع فضولی، بیع و شراء فضولی، توضیح این مطلب رو و تفاوتش رو با ما نحنفی خواهیم داد. و اما کلام فی صحت الاباحه بل عوض، خب ببینید مرحوم مصنف در ابتدای تنبیه سوم، بعد از اینکه صور محتمل معاتات رو به لحاظ قصد متعاطیین بیان کردن که چهار صورتشون بیان کردن، صوری رو که مشتمل بر قصد اباحه بود از دو جهت مبتلای به اشکال دونستن. یک جهت به لحاظ این بود که اباحه دلالت بر تملیک نخواهد داشت، گفتن اباحه‌ای که بدون قصد تملیک باشد نمیتونه تصرفات مالکانه رو چکار کنه، تجویز بکنه، تصرفات متوقف بر ملک رو تجویز کنه. تا حالا بحث سر این اشکال بود. اشکال دوم رو، و این اشکال داشتم بحث میکنم، آیا میشه این اشکال رو رفع کرد یا نمیشه این اشکال رو رفع کرد، که در نهایت به این نتیجه رسیدن که نه، این اشکال سر جای خودش یه باقی. اما اشکال دوم که به لحاظ عرض شد خدمت شما، عدم مشروعیت مقابله تملیک با اباحه بود در مواردی که اباحه بالعوض بشه، چون گفتیم اباحه دو جوره، قصد اباحه، یه موقع قصد اباحه میکند اباحه بالعوضه بود، یعنی قصد اباحه میکند که تو هم قصد اباحه کنی توی متعاطی آخر و تو هم همینطور، یا نه این اباحه میکند مالش رو در مقابل این که تو تملیک کنی مالت را به او، دو جوره میشه اباحه بالعوض. اگر این دومی بوده باشد یه اشکال دیگه ای مطرح کردن، اون اشکال اول به هر دو صورت وارد میشد، چه اباحه بالعوضه بود چه اباحه بالعوض و به تملیک بود، این اشکال دوم فقط به صورت دوم یعنی اباحه بالعوض و اباحه به تملیک وارد میشه. خب اینو میخوایم عرض شد الان ازش بحث کنیم، این اشکال دوم رو میخوان اینجا به بیانش بپردازن. میفهمند و عمل کلام فی صحت الاباحه بالعوض، اما بحث راجع به این که آیا اباحه بالعوض صحیح هست، مشروع است، ما هم چه عقدی داریم در شریعت، ما میتونیم یک دلیلی از یه جایی بر صحت این عقد پیدا بکنیم و تأثیر گذاریش پیدا کنیم یا نمیتوانیم؟ فان عمل کلامو فی صحت الاباحه المعوضه، فی صحت الاباحه بالعوض سواء صححنا اباحه التصرفات المتوقفه على الملك ام خصصنا الاباحه بغيرها، چه این که ما تو مرحله قبل تصحیح بکنیم اباحه تصرفات متوقف بر ملک رو، بگیم بله کسی اگه اباحه جمعی تصرفات کرد، تصرفات متوقف بر ملک رو هم جایز میکنه، یا این که بگیم نه خصصنا الاباحه بغیرها، بگیم اباحه بکند ولو تصرفات متوقف بر ملک، و اباحه بکنه فقط تصرفاتی که متوقف بر ملک نیستند، اونها فقط اباحه میشوند و تجویز میشوند، بقیه تجویز چی نمیشن. میگه تو مرحله قبل هر چی بگیم این اشکال از یک جهت دیگری وارد میشود. فمحصله، محصلش این، حاصل این بحث راجع به صحت اباحه بالعوض به ما هو و هو این است که ان هاذا النحو من الاباحه المعوضه ليست معوضه مالیه. ببینید بحثشون کلا اینه، میگن این اباحه معوضه که معوضه مالیه نیست که بگیم که عرض شود خدمت شما هر کدوم از عوضین در ملک دیگری در میاد، چون معوضه مالی اینجوریه، مال من عوض من میره تو ملک شما، عوضی که شما پرداخت میکنی میاد تو ملک من، این میشه معوضه مالی. تو اباحه بالعوض اینطوری نیست، عوض شما تو ملک منی که اباحه کردم میاد، اما عوضی که من میدم فقط برای شما اباحه میشه و در ملک شما در چی نمیاد، فرقش اینه. تملیک، پس این معاوضه معروفه ای نیست که بخواد تحت ادله ای که معاوضات رو مشروع قرار میده بره و مشروع قرار داده بشه، بلکه لاهما ملک لل مبیح، بلکه در اینجا در اباحه بالعوض هر دو عوض ملک مبیح هن. عوض شما که قرار من تملیک کنی، عوض من چی؟ بخاطر اینکه من فقط اباحه کردم ولی در ملک خودم باقی، هنوز تملیکشی نکرد، پس هر دو عوض برای شخص مبیح ملک قرار میگیرن. هر دو، بلکه لاهما ملک لل مبیح، هر دوی این عوضین ملک برای عرشبت خدمت شما که شخص مبیحن. الا ان المباحله یسحق التصرف، فقط این است که شخص مباحله پس چی بهش میرسه، چی گیرش میاد، فقط اون حق تصرف دارد، اباحه تصرف دارد، اونم گفتیم نه تصرفات که مثلا عرشبت مالکانه باشد، اون اصلا کار نداریم، اون فقط حق تصرف. حالا اگرم بگی تصرفات مالکانه هم میتواند تو مرحله قبل تصحیحش کنید، بازم مالک نمیشه، فقط میتونه تصرفات چی بکنه، مالکانه بکنند. و یشکل الامر فیه من جهت خروجی عن المعاوضات المعهودت شرعن، پس مشکل می شود الامر فیه، یعنی در این نحوه از اباحه معوضه امر مشکل می شود. به چه جهت مشکل می شه؟ من جهت خروجی عن المعاوضات المعهودت شرعن و عرفن، از جهت این که این عرض شود اباحه بالعوض از زمره معاوضاتی که در شرع و عرف معهود و شناخته شده هستن خارجه. مع التأمل فی صدق تجارت علیها، ای کسی بگه خب باشه این معاوضه نیست، تجارت که هست، پس آیه الا ان تکون تجارتن انتراز بگیرتش، یا مثلا بی مثلا که هست، پس آیه احل الله البی بگیرتش و اینو تصحیحش بکنه و تشریع مشروع قرارش بده، شون میفهمد نه از اون طرف در صدق تجارت بر این اباحه بالعوض تأمل هست تا چه رسد به بی، که بگیم این تجارت از عرفن یا بگیم نه این مثلا بی هست عرفن، اینا هرچه در صدقش برش چی هستش تأمله. پس اون ادله هم نمیتونه مصحح و ارشاد خدمت شما تصحیح کننده و مشروع قرار دهنده این معامله اباحه بل عوض باشد، الا ان یکون انا امن حسول، مگر این که ما بیایم بگیم نه این عرشبت خدمت شما که اباحه بالعوض درسته، بی نیست، تجارت نیست، اون معاوضات معهوده نیست، چرا یه معاوضه معهوده و مشروعه هست که اون رو ما میتونیم بگیم که این اباحه بالعوض اونه و اون صلحه، الا ان یکون نوعا من الصلح، چرا بگیم صلح لمناسبت له لغتن، چون مناسبت وجود دارد بین این معاوضه بالعوض له یعنی با صلح به لحاظ لغت، از جهت لغوی اینا با هم یک تناسبی دارن، چرا؟ مگه صلح لغتا به چه معناست؟ لأنه به خاطر اینکه صلح فی معنى تسالم علی امر، به معنای تسالم و عرشبت مسالمت و توافق بر یک امر واحدی است، بنابراین لأنه لا یشترط فی لفظ صلح، بنابراین که ما بگیم در عقد صلح لفظ صلح شرط نیست، چون دو مبناست، بعضیا میگن تو صلح اصلا باید حتما لفظ صلح باشد، بگه صالحتو که مثلا، درست شد؟ اما عرشبت خدمت شما که بعضی ها میگن نه هر لفظی که دلالت داشته باشد بر تسالم و سازگاری برای کمر وادی میشه صلح، ولو با لفظ صالح تو چی نباشد، مثلا بگه وافق تو که من باید موافقت کردم که این کارو بکنیم، آحد تو که باید عهد بستم که این کارو بکنیم، هر چی باشه این صلحه. میگه این بنابر اون مبنا اباحه بالعوضم که میگه اباحه کردم که تو هم تملیک کنی، اینم میشه چی صلح، چون تسالم برای یک امر واحد میکنن، لانه فی معنى تسالم علی امر بناء علی انه لا یشترط فی لفظ صلح کما یستفاد من بعض اخبار داله علی صحته، بنابراین که ما بگیم شرط نیست در تحقق صلح لفظ صلح، کما اینکه استفاده می شود این معنا یعنی عدم اشتراط لفظ صلح در عقد صلح من بعض الاخبار دالت علا صحتهی به قول المتصالحن، از بعضی از اخباری که دلالت میکنن بر صحت عقد صلح به واسطه این که دو نفر به همدیگه بگن لکما اندک ولی ما اندی، این روایتی است راجع به دو نفری که اینا هر کدوم نزد دیگری یه مقداری طعام و گندم دارن، من یه مقداری طعام نزد زید دارم، اونم یه مقداری طعام و گندم نزد من داره، یادمون رفته که چقدر بوده، دقیقاً مقدارش چقدر بوده، حالا میخوایم محاسبه کنیم دیگه وصله نداریم، این به اون بگه آقا هر چی خلاصه از تو دست من مال من باشه، هر چی از من دست تو مال تو باشه، این آیه درست یا نه؟ حضرت فرمودن بله هیچ مشکلی چی نداره، حضرت فرمودن لا بأس بذلک اذا ترازیا، گفتن اگر ترازی بکنن هر دو نفر هیچ اشکال این مسئله نداره، خب این یه جور صلح دیگه، در حالی که هیچ لفظ صلح هم داره، میگه لکما عندک ولی ما عندی، نمیگه صالح تو که الا لکما عندک ولی ما عندی، اونجا لفظ صلح به هیچ وجه ذکر نشده، میگن با توجه به این روایات ما میام اثبات میکنیم که اشتراط ندارد در تحقق و مشروعیت عقد صلح این که حتما لفظ صلح باشد، مثل این مثالی که لفظ صلح نیست حضرت گفتن مشروع مشکلی نداره، و نحوه ما برد فی مصالحت زوجین همچنین است، اون چه که در مصالحه زوجین از روایات وارد شده، ولو کانت معاملتا مستقله کفا فیها، میگه خب پس تا اینجا گفتیم که بگیم یکی ممکنه یکی از معاهدات معهوده شرعیه باشد به نام صلح، حالا اگه کسی بیاد اصرار کنه بگه نه این صلح هم نیست، هیچ معامله معهوده شرعیه‌ای بر این عقد اباحه بالعوض صدق نمی کند حتی صلح، اگر اینو بگید وقت باید بگیم که آقا این معامله مستقل نیست دیگه، هیچ کدوم از اونا نیست، اگر این باشد آیا دلیلی بر مشروعیتش هست یا نه؟ میگه بله ما لازم نیست حتما بریم سراغ ادله معاوضات و ادله تجارت انتراز و نمیدونم ادله ارشاد خدمت شما که احل الله البی که نیاز داشته باشیم حتما معاوضه بودن این رو تحت یکی از این عناوین ثابت بکنیم، نه این معاوضه مستقل باشد، ادله عامه مثل الناس مسلطون علی اموالهم میگیرتش، مثل المؤمنون عند شروطهم میگیرتش، میفرماد ولو کانت معاملتا مستقله، اگر این اباحه بالعوض معامله مستقله بوده باشد کفافیها کفایت میکند، عرصبت خدمت شما که در این که ما میگیم معامله مستقله باشد، چرا؟ یه ممکنه کسی بیاد بگه که آقا حتما ما باید اینو یک معامله معهود شرعی بدونیم، میگیم نه کی گفته حتما باید معاتات بالعوض یا هر عقد دیگری بخواد مشروع بشه حتما به چیزی باشد که در زمان شارع معروف بوده باشه و عرفی بوده باشد، نه این لازم نیست، هر چیزی که عرفی بوده باشد این میتونه مشروع باشه، ولی در زمان شارع معروف و عرفی نبوده، اون زمان اصلا وجود نداشته همچین معاملی، مثل بعضی از معاملات جدیدی که پیش میاد، اینم از اون باب، ولی در اون زمان هم معهود نباشد، همین که الان معهود است و عرفی هستش، این برای اینکه بگین یه معامله معهودی هستش کفایت میکنه، نیازی نیست حتما ارشاد خدمتشون از اون زمره اون معاملاتی باشد که و تحت اون عناوینی داخل بشه که در زمان شارع چی بوده معهود بوده، میخواد در اون زمان هم عرفی بوده باشد، میخواد عرفی و معهود و شناخته شده نبوده باشد، اگر اینو گفتیم و گفتیم نه یک معامله مستقل نیست و از این جهت میتونه مشروع بوده باشه، دلیل بر مشروعیتش چی باشه؟ خب ما میگیم میتواند، اما خب این باید ثابت بشه، از کجا ثابتش میکنید مشروعیتشون؟ یک کفافی ها اینجا کفایت میکند در صحت این معامله مستقله، عموم الناس مسلطون علی اموالهم، یک الناس مسلطون علی اموالهم، بعد الناس مسلطان دلم خواست ابایه کنم که شما هم دلت خواست تملیک کنیم ما موافقت کردیم چه مشکل داره، والمؤمنون عند شروطهم، یکم عموم المؤمنون عند شروطهم، البته بنابر این که گفته بشه برای صحت شرط لازم است حتما ضمن یک معامله مستقلی شرط انجام شده باشد، بلکه هر شرطی ولو ضمن معامله مستقلی نباشه خودش در حکم معامله مستقل است و لازم الوفا است، لذا آیه شریفه المؤمنون عند شروطهم دلالت بر صحت از شرعی اباحه بالعوض هم خواهد داشت، چون اباحه بالعوض مصداق برای شرط میان مؤمنینه، با هم دیگه شرط و شروطی گذاشتن و مشمول این آیه شریفه قرار میگیره، به عبارتی آیه شریفه آیه فقط شرطهای ضمنی رو در بر میگیرد یا نه مطلق شروط رو میگیره، حتی شرط ابتدایی، شرط ابتدایی یعنی این که من در ضمن بی نگفتم من اینو به تو فروختم به شرطی که تو فلان کارو برام بکنی، نه من میگم آقا من با شما شرط گذاشتم این کارو بکنی، اصلا معامله ای هم نیست در ضمن چیز دیگه است، ابتدا شرط گذاشتم، آیا اینا رو میگیره؟ آیا اینا رو مشروع قرار میده؟
طبق یک مبنا بله، چون میگه طبق همون مبنا المؤمنون عند شروط این معاتات رو که به قصد اباحه بالعوض و اباحه بالتملیک صورت بپذیرد این رو شامل میشود، چون این هم یه شرط ابتدایی و خودش میشه یک معامله مستقل تحت ادله المؤمنون عند شروطهم قرار میگیره. بعد میفرماد ولا تقدیر صحه، بر فرض این که ما قائل به صحت اباحه معوضه بشیم، در اون فرض، حالا اونایی که میگن صحیح نیست که خب هیچ دیگه بحث دیگه ای ندارن، اما اگه ما قائل به صحت شدیم آیا لازم هم هستش یا لازم چی نیستش؟ یه بفرمد ففی لزومها مطلقا، پس در این که ما بیایم بگیم این اباحه بالعوض اباحه معوضه لازم است مطلقا، مطلقا یعنی هم از طرف مبیح هم از طرف مباح الله، از هر دو طرف لازمه، هیچ کدوم نمیتونن به همش بزنن. چرا؟ عموم المؤمنون عند شروطهم، میگیم به خاطر اینکه المؤمنون عند شروطهم هر دو طرف رو میگیره و اینم عام است، همه شروط حتی شروط ابتدایی مثل اباحه بالعوض رو میگیره، هر دوی ما رو گرفته، ما لذا نمیتونیم به همش بزنیم. عام این طرف المباح الله، یا بگیم فقط از طرف شخص مباح الله لازمه، منی که مبیح میتونم به هم بزنم این عقد رو، اما اون نمیتونه این شرط رو به هم بزنه. چرا تفاوت؟ چرا حیث انه یخرج ماله عن ملکه، به خاطر اینکه اون آقای مباح الله مالش رو از ملکش خارج کرده، وقتی که من گفتم اباحه میکنم که تو تملیک بکنی، خب اون تملیک کرده، اما من که تملیک نکردم، دون المبیح، مبیح که تملیک نکرده، مالش رو از مال خودش خارج، مالش رو از ملک خودش خارج نکرده، حیث این ماله او باقن علی ملکه، چون مال مبیح هنوز بر ملک خودش باقیه، فهو مسلطون علیه، چون هنوز بر ملک خودش باقیه، الناس مسلطون علی اموالهم میگیرتش، اون ملک طرف مشتری، طرف مقابل مباح الله، حالا نگی مشتری هر کی است، مباح الله، اون ملکش از ملکش خارج شده دیگه، اون ملکش نیست که اناس مسلطون علی اموالهم بگیرتش، بگه تو میتونی اینو برش گردونی به هم بزنی این معاملات رو، ملکش دیگه نیست. اما شخص مبیح چرا؟ این ملکشه، وقتی شد ملکش اناس مسلطون علی اموالهم اینو میگیره و ارشاد خدمت شما که این میتونه به هم بزنه شخص مبیح. او جوازها مطلقا، یا اینکه بگیم نه اباحه معوضه جایز هستش مطلقا من از طرفین، یعنی هم از طرف مبیح هم از طرف مباح، هیچ کدوم طرفین لازم نیست. اینو ارشاد خدمت شما میفهمد وجوه اقواها اولها ثم اوسطها، میگه دو وجه سه وجه هست، اقوای این وجوه، وجه اول یعنی که بگیم از هر دو طرف لازمه، ثم اوسطها، بعد از اون قوی ترین وجه، این وجه وسطی است که بگیم که مبیح از طرفش لازم نیست اما مباح از طرفش چیه؟ عرض خدمت شما که لازم هستش. چرا اولی رو میگه اقوا هستش؟ به چه جهت؟ خب میگه المؤمنون عند شروطهم وقتی بیاد این بر چی هستش؟ این بنابراین این که ما بگیم المؤمنون عند شروطهم شروط ابتدایی رو هم میگیرد، خب این میشه هر دو طرف رو میگیره، هر دو طرف گرفت، الناس مسلطون علی اموالهم رو چیکار میکنه؟ برش حاکمه، میگه تو مسلط بر مالت هستی اما شرط هم کردی، اگه شرط کردی که دیگه در حد شرطه دیگه مسلط نیست، خودت شرط کردی، من گفتم الناس مسلطون علی اموالهم، از جای دیگه هم گفتم المؤمنون عند شروطه، پس تو مسلط بر اموال هستی تا وقتی شرط نکرده باشی بر علیه خودت، اگه شرط کردی دیگه مسلط نیستی، این بر او حاکم میشه، جلوی الناس مسلطون علی اموالهم رو در شخص مبیح میگیره، میگه درست هنوز ملکت مالت اما نمیتونی دیگه ازش برگردی، شرط کردی، شرط هم لازمه، المؤمنون عند شروطه. از این جهت میفرماد اقواها، عرض شد خدمت شما که اولها، اینو باید در نظر داشته باشید. و اما حکم الاباحت بل اباحه، یادتون باشه اونجا ما گفتیم دو فرض داره این اباحه، قصد اباحه، یکی اباحه بالعوض بود که تا حالا بحث کردیم، یکی اباحه بالاباحه بود، یعنی من اباحه میکنم که شما هم اباحه کنی، نه که شما تملیک بکنی، این با اون قبلی ذره فرق داره. میفرماد حکم اینم فل اشکال و فیه ایزن یز هر ما ذکرنا فی سابقی، اشکال در این مورد هم از همون چی که در مورد قبلیش یعنی اباحه بالعوض بیان شد روشن میشه، حاصل اشکال این است که اباحه بالعوض هم مثل اباحه بالعوض در شریعت معامله معهود و معروفی نیست، حاصل اشکال اینه، حالا جوابش هم میگیم، این معامله معهود و معروفی نبوده در زمان شارع و هیچ کدوم از ادله مشروعیت معاوضات مثل تجارتاً عن تراض، اوفو بالعقود، احل الله البیع شاملش چی؟ در نتیجه نمیشه. اما جواب ازش کام میفهم ولی اقوافی ها ایزن از صحت و لزوم، ولی در همین اباحه بالاباحه هم مثل همون اباحه بالعوض اقوا چیز هم صحت است هم لزوم مطلق هستش از صحت و لزوم. چرا؟ چون در صحت شرعی معاملات گفتیم لازم نیست حتما در زمان شارع عرفی و معهود باشن، همین که عرفی باشد در هر زمانی موجب صحت شرعیه و مشمول ادله معاوضات مثل تجارتن انتراز افو بالعقود احل الله البی واقع میشه. علاوه بر این که اگر اینم نگیم ما میتونیم بیان بگیم که اگه تحت اینا بگیم داخل نمیشه، ما میتونیم بگیم تحت هر شبت خدمت شما که ادلهی مثل الناس مسلطون علی اموالهم و المؤمنون عند شروطهم تحت اونها واقع میشود. خب اینم نسبت به این. ول لزوم، لزوم هم که گفتیم چرا به همون تعبیر لل عموم. چرا میفهمد یکی لل عموم؟ عموم چی؟ المؤمنون عند شروطه، بنابراین که بگیم شامل هر شرطی بشه حتی شروط چی؟ ابتدایی. و لذا بگیم در مان حنفی همین ولو از شروط ابتدایی هستش، خود این عرشبت شرط یک معامله مستقل است که تحت المؤمنون عند شروطه هم واقع میشود. چرا؟ چون اون موقع المؤمنون عند شروطه هم حاکم بر عمومه عرض شد خدمت شما الناس مسلطون علی اموالهم میشه، مانع جواز فسخ اباحه توسط هر یک از طرفین خواهد شد. اول جواز من الطرفین، یا اینکه بگیم نه جواز من الطرفین لاصالت تسلط. این چرا اینجا در یه رتبه میاد میگه؟ میخواد بگه بنابر دو قول، یه قول میگه المؤمنون عند شروطهم همه شروط حتی شروط ابتدایی هم میگیره، میگه اگه همه رو بگیره که خیلی خوب پس این لازمه از هر دو طرف. اما اگر بگید نه این فقط شروط ضمن عقد رو میگیره، خود این معاتات اباحه بل اباحه اباحه بل عوض رو نمیگیرد، اون وقت ما بعد قائل به جواز من طرفین میشیم. چرا؟ چون علممون عند شروطهم که اینجا صدق نمی کنه، ما هستیم و اصالت و تسلط یعنی اصل الناس مسلطون علی اموالهم. وقتی این شد الناس مسلطون علی اموالهم چی میگه؟ میگه آقا جان این مردم بر مالشون مسلط هستن و لذا هر دو طرف جایزه تست. چرا میگیم هر دو طرف؟ تو قبلی نگفتیم هر دو طرف، چون تو قبلی مباح الله مالش رو تملیک کرده بود، اما اینجا اباحه بل اباحه است. مباح الله مالش رو فقط اباحه میکنه مثل مبیح، هر دو مبیحن، هر دو دارن مالشون اباحه میکنن و هر دو مباح الان، بنابراین هیچ کدوم از ملکشون خارج نشده، هر دو مالشون هست، صدق میکند. الناس مسلطون علی اموالهم میتونن اینو به هم بزنن. المؤمنون عند شروطهم همین است که فرض این باشد که بگیم صدق نمیکنه، چون شروط ابتدایی رو قائل بشیم نمیگیره. این میفهمند اول جواز منن طرفین. پس این او که میگه طبق دو مبناست، یه مبنا این که قبل از او مال اینجاست که ما قائل بشیم المؤمنون عند شروطهم شروط ابتدایی رو هم میگیرد، بعد از اومال اونجاست که ما قائل بشیم المؤمنون عند شروطهم شروط ابتدایی رو چی؟ نمیگیرد. اونجا اون وقت میفهمد قائل به جواز است طرفین میشیم، چون میگه المؤمنون عند شروطهم نیست، اینا هم که هر دو مالکن، بنابراین اصالت و تسلط هر دو طرف رو عرضت خدمت شما که خواهد گرفت. والحمد لله رب العالمین.